بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها. آقای حسینی اینو خواندیم؟ خواندیم اینو؟ مسئله پنجم، اذا علم وجود عین النجاست او المتنجس لابد من العلم بزوالها، و اما اذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي، وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود. می فرماید سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه که اگر کسی علم به وجود نجاست، عین نجاست یا متنجس داشته باشد، مثلا زمین راه می رود می دوند ته کفشش عین نجاست وجود دارد یا متنجس، لابد من العلم بزوالها، چاره نیست جز این که علم به زوال اون نجاست حاصل بشود به مجرد راه رفتن و مشی در روی زمین تطهیر حاصل نمی شود. و اما اذا شک فی وجودها، اگر مرکف پاش که نجسه متنجسه گویا، و شک بکند در وجود اون نجاست که عین نجاست مثل رنگ خون، مثلا خون کف پاش وجود دارد یا ندارد، یا ته کفشش، فظاهر کفایت المشی، شک در وجود کرده، ظاهر اینه که مشی کافی است. و این لم یعلم به زوالها علا فرض الوجود، اصلا علم نداشته باشد، علم در حاصل نباشد برای مکلف، نسبت به زوال آن نجاست بر فرض وجود آن نجاست. متن معلومه دیگه، درسته؟ خیلی خوب. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 74. سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 121 تا صفحه 123. این فروع رو بحث میکنن، میفرمایند که شک در وجود، شک در وجود نجاست در ته کفش، اگر در حقیقت برگردد به شک در حائل، اینجا حکم به طهارت مشکل است. مکلف ته کفشش نجس بود، میدوند نجسه، ولی نمیدوند عین نجاست الان در ته کف وجود دارد یا ندارد، زمین راه می رود به مقداری که اگر نجاست بود زائل نمی شد. و این لم یعلم به زوالها علا فرض الوجود، در این صورت اگر شک بکند که این نجاستی که در ته کفش بود حجم داشت، مانع می شد از مماس، از تماس ته کفش به زمین، شک در حائل، شک در حائل که به وجود بیاد در حقیقت می شود شک در شک در تطهیر، شک در حائل شک در تطهیر می شود. بنابراین حکم به تطهیر مشکل است، برخلاف آنچه در متن آمده بود که ظاهر کفایت معشی هست. این سیدین می فرماید که کفایت معشی مشکل است، چون که شک در تطهیر به وجود میاد. خب اینجاست که شما دیگه از اون استصحاب ها و از اصولتان استفاده کنید. اگر اجازه میدادید در مرحله تحقیق ممکن بود به این نکات اشاره کنم، فعلا نسیه بذارید. آفرین. فعلا ما فرضی بحث میکنیم، میگیم متنجسی است یک لایه گل، ته کفش احساس نمیشه، لایه نازکی از گلی است که متنجسه، راه میریم و احساس نمی کنیم که الان از ته کفش اون لایه نازک برطرف شد یا نشد و وجودش حائله بین ته کفش و زمین، تماس برقرار نمی شود اگر اون حائل وجود داشته باشد. شک در حائله، شک در حائل، شک در تطهیر. شما اینجا چه می کنید؟ باید مراجعه کنید به قواعد و اصول. اصول چه اصلی دارید؟ استصحاب دارید، استصحاب عدم حائل، استصحاب عدم وجود عین جاری میشد. استصحاب هست، بله، سابقا نبود عین، الان استصحاب میکنه، سابقا حائل نبود، الان عدمش رو استصحاب میکنه. اما این استصحاب از ازهر انواع استصحاب مثبت است. شما با اصل عدم حائل، با اصل عدم عین چی رو ثابت میکنید؟ مماس، تماس رو ثابت میکنید. خود تماس که اصل شرعی نیست، خود تماس موضوع میشود برای اصل شرعی. بعد این استصحاب شما استصحاب مثبت است و جاری نیست. استصحاب که جاری نشود، سید الحکیم می فرماید استصحاب دیگری زنده است. چی اون استصحاب؟ استصحاب نجاست. این مطلبی بود که گفته شده است و مسئله شش هم به همین منوال هست. اون رو بگیم، دوباره برگردیم به وجهی که سید طباطبایی برای این مسئله گفته است و توضیحی که درباره استصحاب یا قاعده میتونیم داشته باشیم.
به نظر میرسیم اینجا حالت سابقه شک بود، شک در وجود نجاست بود، حالت سابقه این بود یقینا ما نداریم که استصحاب رو اینجا جاری بکنیم، یا که محل بحث تقریر نشد، یا که ما نگیدیم که حالت سابقه شک که در نجاست بشه، ولی یقین بود که باید یقین به تهارت پیدا میشد. فرمود شکلی که از شکل دوم اینه که شک که در نجاست کفی کار داریم اونجا میگوید در مصابه نداریم تا استصحاب جاری میشه.
استصحاب نجاست؟
بله.
آها، اون پس بنده حقی توضیح هم ناقص بود. فرمایش شما درسته.
تعجب مثالشون یه جمعی استصحاب تعریقی شما اینجا ترسیم بردیم.
من جواب ایشان رو بگم بعد به جواب شما هست. فرض مسئله رو به طور کامل انگار بیان نکردیم. ته کفش قطعا نجس هست، اما شک در وجود عین نجاست یا عین متنجس داری، اما نجاست خود ته کفش قطعیست، استصحاب نجاست میشد. بله، سؤال شما به جا بود، این نکته رو اش توجه نکرده بودیم. استصحاب تعلیق شما رو اجازه بدید بهش برسیم انشاءالله. و اما این صورت مسئله شش گفته بشود، چون دوتا در یک مسیر قرار دارن، هم جریان اصل، هم اشکال و هم تکمیل اصل، برای هر دو مسئله یکسان باشد بهتر هستش. می‌فرماید تا اینجا درست شد، فتوا رو فهمیدیم و اشکال هم فهمیدیم. بنابر فتوای سید مش کفایت کند و بنابر نظر سیده کفایتی در کار نیست و امام خمینی هم قدس الله نفسه و زکیه در فتوا فرموده است که حکم ظاهر این است که اعلام بشود عدم حکم به متحریت.
استاد درست این قسمت که فرمود که و اینگر یولم به زبان را علاوه فرض وجود یست در باید استثال تعلیقی شاید اشکال رو خواه هم از همین کنه.
نه رو خواه این اشکال نمی کنن. بنده حقیر که سوال کردم که فهمیدید، چون اون عبارت یک کمی ابهام داشت، گفتید آری، من دیگه رد شدم. اون نکته این است که شما شک در وجود نجاست دارید، ولی بعد از که شک در وجود نجاست دارید مشی کافیست. هرچند مشی که می کنید در زمین، این مشی به اون اندازه نباشد که اگر وجود داشت به این مقدار مشی زیاد قطعا رفع می شد. چرا؟ چون مشی هست و علم به وجود نجاست ندارید. و این لم یعلم، هرچند نداند به زوال اون نجاست علی فرض الوجود، که اگر نجاست وجود داشت به این مقدار معشه علم به زوال حاصل نمی شد، ولی چون شک در وجود نجاست دارید معشه هرچند به اون اندازه نباشه متحره. عبارت تکنی پیچه تندی داشت. سوال کردم که فهمیدید، عزیزان فرمودن که فهمیدیم، حالا که توضیح داده شد دیگه معلوم شد. اما مسئله ششم میفرماید اذا کان فی الظلمته ولا یدری ان ما تحت قدمه ارض او شیء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه، فلا بد من العلم بكونه أرضا، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بأدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا. این دو تا مسئله نظر سید فرق میکنه در دو تا فتوا، اما اصول و قواعد در هر دو مسئله تقریبا از یک سنخ هستند. ترجمه کنیم شرح بدیم تا معلوم بشه که چی میشود. میفرماید که اگر کسی در تاریکی شب مثلا راه میرد و نمیداند که زیر پاش در حال راه رفتن زمین سطح زمین است یا شیء دیگری است روی زمین مثل فرش، اسفالت و نحوه، در این صورت میفرماید لا یکفی المشی علیه، این گونه مشی کفایت نمیکنه. چرا؟ چون که متحر زمین است، شک در تحقق تطهیر می شود و مماس با زمین شرط تطهیر است، شک در مماس بودن شک در تطهیر است. لا یکفی المشی علیه فلا بد من العلم بکونه ارضا، تطهیر مثلا به وسیله آب شما چیزی را تطهیر بکنید باید علم حاصل بکنید که این آب، اگر یک مایعی هست احتمال بدید که آب هست یا آب نیست که تطهیر صورت نمیگیرد. ارضی که مطهر است باید علم حاصل بکنید که این ارضه، اگر شک بکنید در ارضیتش که مطهر محقق نشده است. بل تا اینجا معلوم بود موضوع محقق نشده است، شرط در تطهیر محقق نشده است، زمینه برای تطهیر وجود ندارد. بل ازا از این به بعد ببینید این فراز با فراز قبلی فرق میکنه یا فرق نمیکنه، دقت کنید. بل ازا شک فی حدوث فرش او نحویهی بعد العلم به عدمهی، بله شک میکند در حدوث فرش یا نحوی فرش که قیر بود مثلا اسفالت بود، بعد از علم به عدم اون فرش، سابقش عدم فرشه، الان شک میکنه که فرش شده یا نه، یشکل الحکم به مطهریته، حکم به مطهریت مشکل است ایضا. خب در مسئله پنجم فرمود و اما اذا شک فی وجودها فظاهر کفایت المشه، اینجا می فرماید که اذا شک فی حدوث فرش او نحویهی یشکر الحکم به مطهریتی، فرقش چه شد؟
اونجا حوالت رو بود اینجا عدم کردن،
بله فرقش اینه که سید در مسئله پنجم می فرماید شک در وجود نجاست میکنیم، در مسئله ششم شک در وجود حائل میکنیم. مستشکلین آمدن گفتن شک در وجود نجاست اگر برگردد به شک در حائل حکم به طهارت نمیشود. معلوم شد؟ پس دو تا مسئله با هم دیگه از این جد فرقش واضح شد که فهمیدیم. این هر دو مسئله در آخر به یک جا منتهی می شود و آن این است، شک که در وجود فرش داریم، علم داشتیم فرش نبود، استصحاب میکنیم عدم فرش را، این استصحاب چی میشه؟ استصحاب مثبتی که ثابت میکند تماس را. از عدم فرش چی میشود؟ ثابت میکند که فرش که نبود تماس هست. تماس میشه مثبت دیگه، خود تماس به حکم شرعی نیست. استصحاب مثبت میشود و این استصحاب مثبت جاری نیست به هیچ وجه. مطلب تا اینجا تمام شد. اما محقق عراقی قدس الله نفسه و زکیه مطلبی دارند که از یک سو قابل توجه و از سوی دیگر قابل اعتماد. می فرماید که در این باره درباره استصحاب عدم فرش یا استصحاب عدم حائل که شک در وجود حائل و شک در وجود فرش داریم، شک در اصل وجود. اینجا می فرمایم که یعنی از بیانشون اینجوری استنباط می شود که اینجا استصحاب استصحاب شرعی نیست تا شما اشکال کنید که مثبته. استصحاب استصحابی است که برگرفته از بنای عقلاست. گفته بودیم ما آشنا هستید دیگه که استصحاب اگر بر مبنای بنای عقلا باشد مثبتاتش هم اعتبار دارد. استصحاب می شود استصحاب عقلایی نه استصحاب شرعی. استصحاب عقلایی که شد عقلا را می بینیم بناش اینه، یه چیزی که وجود ندارد سابقش هم عدمه، مثل وجود نجاست در کف پا یا وجود فرش در زمین. علم داریم قبلا که فرش نبود. عقلا چه میگن؟ عقلا به احتمال حدوث اعتنا نمی کنن و این استصحاب عقلایی است و اعتبار دارد. یه نکته ای را هم اضافه می کنن و آن این است که می فرماین در باره طهارات ثلاث شک در حائل بر اساس سیره عقلا قابل اعتنا نیست. اگر در وضو شک بکنیم که در اعضای وضو حائل وجود دارد یا ندارد، غسل شک کنیم که در بدن حائل وجود دارد که آب به پوست برسد یا نه، شک در حائله. وضو و غسل و تیمم شک که در وجود حائل بکنیم، سیره عقلا بر این است که به حائل اعتنا نکنید.
نظر خود شما همینه؟
من اینو کامل بکنم نظر خود اینجا میاد
که بس استصحابی که ایشون مطرح
میکنن
شک رو ثابت
میکنن. شاید اون نقطه‌ای که من الان میگم نظرتون اون باشه، مهلت بدید. هم فرمان شاه دکتر هم شما رو الان کامل کنم، فقط اجازه بدید. من الان شعرهایی که میگن شعر خودشو میخونم خیلی پررنگ میخونم، شعر کسی دیگه که میخونه خیلی کمرنگ میخونم. حالا دیدید که من نظر محقق عراقی دارم پررنگ مطرح میکنم، یه چیزی توش هست. بنابراین این بنای اخلا از یک سو، تأیید دیگر از سوی سیره اخلا نسبت به طهارات ثلاث که داریم، این بیان ایشان عزف، این عزف از افول مأمومین، عزف الازالک که در عناوین وجودی طبق آنچه محقق نائینی هم فرموده اند، عناوین وجودی که دارای اثر شرعی هست باید احراز بشود. عقلا و شرع روی عنوان محرز ترتیب اثر میدن، روی عنوان مشکوک ترتیب اثر نمیدن. فرش یا وجود حائل مثل متنجس در کف پا، اینها از عناوینی هستن وجودی که دارای اثره، اثرش ممانعت، وجودی اند و دارای اثر. از لحاظ فقهی و عقلایی وجود معلوم و قطعی این عناوین مؤثر اثر است، وجود مشکوک مؤثر اثر نیست. این یک نکته. نکته دو سوم، یعنی اصل بیان محقق عراقی رو گفتیم و یک اضافه هم شد، اضافه دوم که میشد نکته سوم در حقیقت، و اون این است که شاید آقای زندی نظرش این بود که اینجا استصحاب شرعی هم ممکنه، و اون این است که شما دیدید و گفتید که استصحاب در احکام وضعیه و احکام تکلیفیه جاری است. اینجا استصحاب میکنه حکم وضعی را، مانعیت را استصحاب میکنه. فرش مانعه، عنوان انتزاعش میشه مانعیت، مانعیت استصحاب میکنه. حالت سابقه داشته، خودش فرمود که اگر علم داشته باشیم به عدم فرش، فرش مانعه. مانعیت یک حکم وضعی است. استصحاب عدم مانع و حکم به طهارت، بنابراین در صورت شک در وجود اصل نجس یا متنجس و در صورت شک در وجود فرش حائل، به طور کلی شک در وجود حائل درست مانند شک در وجود حائل در طهارت سنات، در طهارت سناس قابل اعتنا نیست. لذا بر اساس قاعده، قاعده عدم توجه و عدم ترتیب اثر به عنوان مشکوک و بر اساس استصحاب به حکم وضعی و بر اساس قانون مساهله شرعی و بر اساس تتبع کامل در موارد شبهات به این نتیجه اطمینان پیدا میکنین که در مثل چنین مورد حکم به مطهریت درست و صحیح خواهد بود. بله، شک در مطهریت در صورتی بود که شک در حائل پا بگیرد. ما شک در حائل رو که ریشش رو زدیم دیگه سببی مسببی می شود، زمینه برای شک در مطهریت باقی نمی ماند. چون ما چه کار کردیم؟ ما گفتیم که اصلا شک در وجود حائل از اون شکوکی است که قابل اعتنا نیست. عقلائیا و فقها مذاق شرع، مصاحله شرعی و عدم ترتب اثر به عنوان مشکوک و استصحاب عدم مانع، با همه این ادله میتوان وثوق حاصل کرد که حکم مطهریت اینجا درست باشد، اشکالی در کار دیده نمی شود، هرچند احتیاط این است که
همچنان
بگیم اجازت باقیست و احتیاط این است که باید رفع نجاست را به قول آی محمدی از نزدیک مورد توجه قرار داد و فرش را هم مورد توجه قرار داد، از نقطه هایی که نخواستم بگم از موارد نیست که یک قاعده هر کجا شبه تبینش و دسترسی به شبه سهل و آسان باشد توجه به آن شبه مطابق احتیاط دینی است و عقلایی هم هست. در این موارد شاید رأی شما را که می گفتیم سر کنید به این بود، به این نکته جمع می شود که آخر سر گفتیم آدم شک می کند کف پاش الان حجمی که حائلی که فاصله ایجاد کند بین کف پا و سطح زمین وجود دارد یا ندارد با اندک تبین حل می شود و همینطور فرش و وجود فرش تشخیصش بسیار کار سهلی است. لذا در این موارد در انتها این نقطه آمد ما را به احتیاط وادار کرد، گویا اصلا دایی دیگری هم بود البته، ولی این دیگه احتیاط را قوت میداد که چه همین با سهل و آسان بودن سازگاره. اگر شما گفتم خواهدم اگر شما در تبینتان به مشکل برمیخوردید با سمحت و سهل سازگار نبود، چیزی نیست، معونه ندارد، خرج ندارد، کار ندارد. براحتی میتوانید شما تحقیق کنید که قضیه از این قرار هست. مسئله هفتم بسیار کوتاه تا برسیم انشاءالله به مسئله مطهریت شمس. هفتم رو سریع بخونم.
شما مطهریت رو بردی فقط منصر کردید در شکل در قایم بودن در ساکی مطهریت به خود زمین شروع بودی برای خودش داشت و عرض کنم که شما قبلا هم ظاهرا قایم بودن ما نمیدن رو یکی حساب کردید.
بله همونطور که برای شما گفتم جناب حاجی فهیمی که این دوتا مسئله گویا در آخر سر در یک مسلک و مشرب قرار میگیرن، حقیقتش این بود که هر دو برمیگردن به شک در حائل بنابرای مبنای محققی، اما سید طباطبایی مسئله اول را که میگه طهارت حکم به طهارت بلا اشکال هست در قالب شک در حائل قرار نداده است. سیدین و امام خمینی هم که در حکم به عدم مطهریت میکنن در صورت است که شک در حائل بشه، اما گفتیم شک در حائل نیست، مثل نجاستی است که حجم ندارد که گفتیم که آقای محمدی اشاره کرد اگر شک در حائل نباشد شک در وجود نجاست اشکالی ندارد، با محشی طهارت حاصل می شود. سید نظرش این است که فرض ما اینه که شک در وجود نجاست شک در وجود حائل نیست، اما فرض کردیم که شک در نجاست شک در حائله درست مثل شک در وجود فرش می شود، فرشن شک در حائله دیگه، اون جسمیست که وسط که وسط پا و زمین قرار داده و مانع از وصول پا وصل پا به زمین شده است. شک در حائل که بشود داستان از اون قرار اصل مثبت جاری نیست بنابر مبنای معروف اصول، اما بنابر مبنای محقق عراقی و شرحی که داده شد اصل جاری است، اولا اخلایی است و ثانیا اصل شرعی هم در مانعیت و ثالثا قاعده و رابعا قاعده مساهله. با این خصوصیات قاعدتا شک در مطهریت هیچ اشکالی ندارد، اما احتیاط از این باب گفتیم که تبین در مثل چرین شبهات کار سهل آسانه. قاعده این شد هر شبهی که تبین در باره آن هیچ مشکلی نداشته باشد عقلا و فقها احتیاط بشود و تبین بشود. مسئله هفت رو بذاریم برای فردا. سلامتی آن آن زمان. سلامت خواهد کنیم.